بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ولا مقام، مخصوصا شهدای دفاع مقدس، صلواتی اهدا
میکنیم.
خدای متعال توفیق دادی مقداری از خطبه مبارک حضرت زهرا صلوات الله علیها را قرائت کردیم و در حدی که میسر بود توضیحات مختصری هم عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم که حضرت در ضمن اشاره به مهمترین مباحثی که در معارف اسلامی و در نظام ارزشی اسلام مطرح است، اشاره ای به حکمت تشریع اونها هم فرمودند. از جمله می‌فرمایند و صبر معونتا للاجر و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه. قول داده بودیم که درباره این خطبه نه زیاد توضیح مفصل بدیم که خسته کننده باشه و ملال آور، و نه اونقدر موجز باشه که اون اندازه‌ای که در حد فهم ما هم هست استفاده نشیم. سعی کردیم توضیحاتی هر جمله‌ای رو مثلا در حد یک جلسه، گاهی کمتر گاهی بیشتر، یه توضیح عرض کنیم. در جلسه قبل راجع به جهاد بود، توضیحاتی عرض کردیم. جمله بعدی این است که و صبر معونتا للاجر. واژه صبر از واژه‌های کلیدی در معارف اسلامی است. واژه‌هایی که زیاد در قرآن در روایات تکرار می‌شیم، روش تأکید می‌شیم. محدود زیاد نیست. یعنی محدود نسبی. یکی از اونها صبره. هم خدای متعال به پیغمبر اکرم تأکید می فرماید مکرر در چند آیه که مصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یا مصبر ولا تکن که صاحب الحوت. موارد زیادی و هم به عموم مردم به بیانات مختلف تأکید به صبر می فرماید. در سوره عصر که برای ما طلبها دیگه نرخش عباسی داره به اصطلاح، ولی عصر این الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چهار تا واژه در این سوره واژه کلیدی است: ایمان، عمل صالح، حق، صبر. پیداست صبر موضوع مهمی است که در کنار حق ذکر میشه، در کنار ایمان و عمل صالح به خصوص صبر ذکر میشه. اگه بررسی بفرمایید آیات خیلی زیادی در این زمینه هست با لحن‌های مختلف. متاسفانه گاهی واژه‌های قرآنی در عرف ما معانیش درست رعایت نمیشه، کلمه یه معنای جدیدی پیدا میکنه، تحریف میشه معناش. کم نیست از اینجور واجه هایی که قرآن با یک عنایتی و یک معنایی به کار برده و ما یه جوری دیگه میفهمیم، برای خودمون تفسیر میکنیم. از جمله همین واجه است. کاربردهای این واجه رو وقتی در آیات میبینیم، با اونی که تو ذهن ما هست مقداری تفاوت داره. ما وقتی این واجه رو میشنویم یا در بارش فکر میکنیم، خیال میکنیم یعنی این که خدا از آدم میخواد منفعل باشه، حالا در یه تعبیره، یعنی هرچی پیش میاد این در مقابلش عکس العملی نشون نده. کسی میگیم صبر داره که اگه تو گوشش بزنن جواب نمیده. هر ناملایمی ببینه از کنارش میگذره، اعتنایی نمی کنه. خب البته اینم را میگیم، کسی که مصیبتی هم بهش برسه وقتی خیلی جزا و فزع نمی کنه، اینم میگیم اهل صبر است. این البته یکی از مصادیق درستش، ولی کاربرد صبر خیلی وسیع تر از این است و معنای پربارتری و غنی‌تری داره. خوشبختانه در روایات تفاصیلی اومده که یه مقداری جلو این تحریفات و اشتباهات رو میگیره. روایت معروفی هست که شاید آقایون در گفتارها و نوشتارهاشون مکرر بهش اشاره کردن که صبر سه قسم است: الصبر علی طاعت الله، و الصبر عن معصیت الله، و الصبر علی المصائب. یکی صبر هست در مقام انجام وظیفه. صبر در اونجا اینه که آدم تلاش کنه تا وظیفه‌ش رو خوب انجام بده، درست انجام بده، کوتاهی نکنه. یه صبر بر طاعت خدا است. یه صبری در مقابل معصیت هست. انگیزه های معصیت وقتی در آدم پیدا میشه غالبا شهوت و غضب هست. صبرش این است که مقاومت کنه آدم تسلیم خواسته های نفسانی و وساوس شیطانی نشه. اینم یه جور صبره. یه جورم صبر در مصیبت هست که وقتی سختی ها و گرفتاری ها برای آدم پیش میاد، بیتابی نکنه، خودشو نبازه، خیشتندار باشه. در روایات این چند قسم را برای صبر ذکر کردن و زمینه فراهم میشه که ما تأمل کنیم ببینیم وجه مشترک اینا چیه. و قرآن که وقتی میفرماد وصبر، یه قسم خاصی را نمیگه، مطلق صبر مورد تأکیده. در روایات وقتی میفرماد صبر سه قسم است، این از کجا به دست میاد؟ از کجا بفهمیم کدوم یک از این مصادیق منظور قرآن کریم است؟ البته اگر موارد استعمالشو در قرآن بررسی کنیم، میتونیم پیدا کنیم مصادیقی که منطبق میشه برش این اقسام سگانه. اما اگه تحلیلی از معنای صبر داشته باشیم که یک جهت مشترکی بین هر سه قسم هست و استعمالش در همه اینها استعمال حقیقی است، دلنشین‌تر خواهد بود، بهتر آدم می فهمه مفاد آیات و روایات را، در مقام عمل هم شاید بی اثر نباشه. یه تحلیلی که می شکرد اینه که کارهای اختیاری که ما انجام میدیم، کارهای ما که مورد بحث هست، هم کارهای اختیاری است دیگه. کارهایی که به طور طبیعی انجام می گیریم، مثلا رشد بدن یا آثار دیگری که به طور طبیعی انجام میگیریم، اینا که مورد بحث نیست، تکلیفی بهش تعلق نمیگیره. وقتی گفته میشه فلان کار را انجام بده یا نده، یعنی کارهای اختیاری منظوری. کار اختیاری وقتی میخواد انجام بگیره یک مقدماتی لازمش هست. شاید بعضی اینطور تصور کنن که کار اختیاری آدم یهو به قول خودمون دنگش میگیره یک کاری انجام بده بدون اینکه فکری کنه یا مقدماتی داشته باشه، این کار اختیاری هست. اما اگه مقدماتی داشته باشه و اینا یک عامل آدم رو وادار کنه این کار انجام بده، این دیگه اختیار حسابی نیست. اصلا که اینجور نیست. کار اختیاری انسان هر کاری باشه لااقل دو تا عامل میخواد، یه عامل شناخت یه عامل انگیزه. یعنی آدم بدونه که چی کار میکنه، چرا انجام میده و انگیزه داشته باشه، چه انگیزه ای داره برای انجامش. بالاخره هر کاری با فکر کنیم این دوتا عامل درش هست. ولی از اونجا که خدای متعال این عالم رو طوری آفریده که ما دائما در معرض امتحان باشیم، اینجور نیست که فقط یاد بگیریم چه کاری خوبه و وقتی یاد گرفتیم فوراً انگیزش هم پیدا میشه و انجام میدیم تمام دیگه همه خوب خواهیم بود. اگه اینجور بود خوب و بد شناخته نمیشد، ارزش اعمال معلوم نمیشد. اینکه گفته میشه این عالم برای امتحان خلق شده یعنی همین. درسته که ما میفهمیم یه کاری خوبه باید انجام داد، انگیزه هم پیدا میکنیم، اما ممکنه یک انگیزه هایی هم بر ضدش باشی، یه موانعی سر راه ما باشه، مشکلاتی باشه که بخوایم این کارو انجام بدیم، ما این اون موانعشو برطرف کنیم. خیلی سرراست نیست که همینجور دهچ بخوایم انجام بدیم. اینا چیز از واضحات، من این توضیح واضح میده. فرض کنید موضوعاتی که با شما اغلبتون جوان هستید مثلا هستن، مثلا ازدواج اون کار اختیاری است، اما اینجور نیست که آدم هر وقت تصمیم گرفت فوراً ازدواج کنه. هزاران مقدمه داره، از کجا باید شروع کرد، چه لوازمی رو باید کسب کرد، چه مقدماتی رو فراهم کرد، اگه موانعی داره برطرف کرد. گاهی میشه یه عمر 20-30 ساله رو یه کسی میگذرونه که در واقع با همش مقدمه بوده برای ازدواج، چه درسی بخونه، چه پولی پیدا کنه، چه خانه‌ای بخره، چه وسیله‌ای داشته باشه، چه کسبی داشته باشه، شغلی داشته باشه که اون طرف بپسنده، قبول کنه. همه اینا مقدم است برای ما. وقتی اقدام میکنه گاهی موانعی پیش میاد. اینو به عنوان مثال عرض کردم که خیلی روشنه. کارهای دیگر ما هم کمابیش این ویژگی ها رو داره، برای انجامش مقدماتی لازمه، گاهی موانعی پیش میاد، گاهی انگیزهایی بر خلافش هست، آدم متحیر میشه انجام بده یا نده. پس ما برای انجام کار اگر بخوایم کار صحیحی باشه که موجب کمال و سعادت ما باشه و بعد پشیمون نشیم ازش، که عمده پشیمانی جهان ابدی است، پشیمانی دنیا باز قابل جبرانه، اون چیزی که در سعادت نهایی ما مؤثر هست انجام بدیم و بعد پشیمان نشیم، باید هم بدونیم که این کار خوب است و ارزشمنده، هم بدونیم چجوری باید انجام داد، و هم اگه موانعی داره برطرف کنیم، چیزایی که مانعی میشه از این که ما جدی بگیریم کار را، دنبالش بریم. باز یه مثال واضحی که همه شما ها میدونیم ولی البته مصداقش برای همه ما تحقق پیدا نکرده، چون مربوط به این ایام دفاع مقدس عرض میکنه. اون جوان ها و نوجوان هایی که میخواستن برن جبهه، اینجور نبود که هر وقت تصمیم میگرفتن خیلی راحت انجام میدن، گاهی موانعی بود. برای اینکه بتونن برن سعی میکنن اون موانعش رو برطرف کنن، پدر مادرشون رو راضی کنن، گاهی سنشون کم بود برن شناسنامه‌شون رو عوض کنن، کارهای متعددی تا بتونن برن جبهه. پس کارهایی که آدم در این عالم داره غالبا یه پیچیدگی هایی داره، یه مقدماتی میخواد، با زمینه هاشو فراهم کنیم، موانعشو برطرف کنیم. گاهی یه موانعی برای انجام یه کاری که آدم میدونه خوبه، مفیدم هست، وسائل انجامش هم کمابیش فراهمه، میتونه به راحتی مقدماتشو فراهم کنه انجام بده، اما گاهی یه مانعی نمیگذاره آدم انجام. موانعی که باعث میشه که آدم یه کاری رو که خوب تشخیص داده، این قیدها رو ملاحظه بفرمایید و فراموشتون نشه، کار خوبی که آدم میخواد برای سعادتش انجام بده، کاری که بعد پشیمون نمیشه، فکرش کرده و تشخیص هم داده و حق هست، تواصل بالحق شاملش، عمل صالح شاملش، تصمیم هم گرفته انجام بده. اما وقتی موقع عملش میشه یه موانعی نمیگذاریم. این موانع چند جا؟ گاهی یه موانعی از درون خود آدمه، کسی شبسه اصلا ندونه که چه تصمیمی هم گرفته شد، خودش نشسته فکر کرده و حسنش را تصدیق کرده و تصمیم گرفته انجام بده، اما شب فکرها را کرده، صبح که میاد انجام بده یک عاملی در درون خودش نمیذاره. مثلا فکر میکنه که اگر این کار را بده انجام بده از بعضی از لذت ها محروم میشه، بعضی از رنج ها را باید تحمل کنه، یا اینا شو فکر نکرده بود، یا حالا موقع عمل شد شر یادش میاد. معمولا وقتی آدم احساسات و عواطفش برای یک کاری مناسب باشه زود تصمیم میگیره، اما وقتی احساسات بر ضد تصمیم آدم باشه یه مانع درونی برای انجامش پیدا میشه، یا تصمیم گرفته بود یک کاری را نکنه، فرض کنید یک گناهیست، آدم فکر کرده بود که این کار را انجام بده چه ضررهایی برای دنیا و آخرتش دید، تصمیم گرفته بود انجام ندید، یه شرایطی پیش میاد از درون خودش تحریک میشه، هول داده میشه که برو انجام بده. اینم یه عاملیست که مانع اون انجام تصمیمش میشه. حالا تصمیم برای انجام یک کاری باشه یا بر ترک کاری، این یه عامل درونی است. گاهی عامل بیرونی است، آدم خودش تصمیم گرفته هیچ مانعی هم نداره، الانم در درون خودش مانعی برای انجامش نیست، اما یه عامل خارجی، گاهی بستگان آدم، گاهی دوستان آدم مانعی میشن، میاد انجام بده مسخرش میکنه. زیاد اتفاق میفته مخصوصا برای جوان ها، زیاد اتفاق، فکرش کرده یه کار خوبی است انجام میده، اما خب رفقاش هستن، همکلاسیاش هستن، همسایه ها، پسر خاله، پسر عمو، وقتی میفهمن میخواین که انجام بکنه هوش میکنن، مسخرش میکنن، میخندن بهش. یا دوستی خیلی اصرار میکنه که این کار انجام نده، خواهش میکنم تا من به خاطر من این کار انجام، بالاخره اون دوستی و علاقه ای که داریم برای اونم یه حسابی باز میکنه. این مانع از بیرون مانع میشه که آدم انجام، و گاهی هست که مشکلاتی پیش میاد که آدم از انجام کار منصرف میکنه. عامل بیرونی هست اما نه انسانی، گرفتاری هایی پیش بیاد دادم نمیتونه با، مریض میشه آدم، بلایی بهش میرسه، خونش خراب میشه، زلزله میشه، سیل میاد، موانع عوامل دیگری که مانع انجام کار میشه. اگه ما چیزی را تشخیص دادیم که این کار باید حتما انجام بگیر، باید آماده بشیم که با این موانع مقابله کنیم، در مقابل این عوامل درونی و بیرونی و مشکلات پایمردی کنیم، مقاومت کنیم. این اسمش میشه صبر. عامل درونیش گاهی تمایلات شهوانی است، حالا از خوراکی‌ها باشه یا شهوت جنسی باشه یا شهوت ریاست باشه. اگه آدم پا گذاشت روی این تمایلاتش و کار غلط نکرد یا اون کار خوبی که میخواست انجام بده ادامه داد و انجام داد، این میشه یه مصداق صبر. صبر علی الطاعه یا صبر عن المعصیه. اون تمایلات آدم میخواستن به معصیت بکشونن، این مقاومت میکنه، مرتکب گناه نمیشه. یا فرض کنید فکر کرده که امشب بخوام سحر پاشم نماز شب بخونم، مناجات کنم، وقتش که میشه حالا ساعت هم کوک کرده زنگ ساعت رو میبنده و حالا یه خود دیگه بخوابیم، دیشب دیر خوابیدیم، حالا یا هم میخوابه گاهی نماز صبحشم قضا میشه. این اون تنبلی مانع انجام این کار میشه. اینجا صبر علی الطاعه میخواد، باید پای مردی کنیم، لعاف رو بذاری کنار، بلند شه فورن، با خواب و تمایل خواب و راحت طلبی و اینا مقابله کنه، در مقابل این تمایلات مقاومت کنه. این میگن صبر. در اصطلاحات ما، در محاورات ما اینجور معمولا صبر نمیگیم. یعنی کسی خوابش میومد بیدار شد اما فوراً بلند شد برای اینکه خوابش نبره، روی صورتش آب زد و بالاخره عواملی فراهم کرد که بیدار بمونه. اینه کسی نمیگه صبر کرد، ولی حقیقتی صبر اینه، صبر علی الطاعه هست. مصداق بینش صبر در مقابل دشمنان در جبهه هست. رفته حالا آتش دشمن ریخته، خب جان من در خطره. خب اگه آدمی باشه ضعیف و نفس و ضعیف و اراده، همین که صدای تیر و توفنگ بلند شد میرم تو سنگر. حالا فعلا باشه تا بعد تصمیم میگیریم جهاد جدی بکنیم. اما آدم شجاعی باشه، اراده قوی داشته باشه، شهادت طلب باشه، خودشو آماده کرده باشه، اگر هزاران تیر و توفنگ هم بیاد او اعتراض نمی کنه. این صبر علی الطاعه است. یه خورده بازترش وسیع‌ترش که خود ما مسائل روز ارتباط داشته باشه، حالا جهاد که تموم شد، حالا دیگه یکی فرض کنید منم ارادش هم داشته باشم، حالا دیگه برام میسر نیست. اما این سایز که امروز برای همه ما مطرح است به نحوی، خب ما در مقابل دشمنانی قرار گرفتیم که دائما در صدد ایذا و اضرار به ما هستند، حالا با انگیزه های مختلف. قرآن میگه که اینا دشمن دینتون هستند. حالا اگه یا ما باورمون هست یا نه چه ارز کنیم، ولا یزالمون یا قاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. ما یه تفاسیر دیگری داریم گاهی. گاهی فتوامون با فتوای قرآن یکی نیست، اختلاف فتوا داریم. خیال میکنیم نه اونا فقط نفت ما رو میخوان، وقت نفت ارزون بهشون بدیم دیگه دست از سر ما میکشن، کاری ندارن. نه تنها کاری ندارن، اون وقت خیلی هم با ما رفیق میشن، اسرار نظامیشون هم رو به ما میدن. فقط همین منافع اقتصادیشون تأمین بشه دیگه مشکل ما حله. این روح سازشه، حقیقتش عافیت طلبی است. این نمیخواد خودش به خطر بیانده، میخواد یه جوری باشه راحت زندگی کنه. خب بالاخره در مقابل مردم که بهش میگن آدم بیغیرتی هست، آدم نمک ناشنازی هست، آدم دنیا طلبی هست، آدم تنبلی هست، یه توجیهی میخواد. میگه شما سرتون نمیشه، شما سیاست بلد نیستید، ما باید با آمریکا مذاکره کنیم، سازش کنیم، خطرها رو رفع بشه، زندگی اونا خوب میشه. این توجیهش، این روح عافیت طلبی، فرار از سختی ها و گرفتاری ها، دنبال اینجا یادم بگرده که خطری نباشی، تق و توقی نباشی، بمبی نیفتی، آتشی نباشی، این ضد صبر است. صبر این است که مردانه بیسته، البته با نقشه، با تدبیر، بی خودی لنگ نبسته به آب نزنی، ولی اونجا که فهمید باید کاری را انجام داد، اونجا دیگه تنبلی و سستی نکن، بهانه در نه. همیشه بودند کسانی که دنبال بهانه میگشتند. شما قرآن را ملاحظه بفرمایید، از کسانی که گاهی به نام منافقین یاد میکنه، میفرماد گاهی وقتی بهشون میگن به جهاد بری، میگن حالا هوا سرده، خود هوا بهتر بشه، هوا که خوب شد میری. گاهی میگن هوا خیلی گرمه، حالا گرمی هوای خود بشکنه یا خود هوا بهتر بشه. گاهی میگن فصل درو هست، فصل محصولمون هست که نریم محصولمون از بین میره، از زندگی میفتیم. بعد قرآن میفهمند اینا دروغ میگن، بهانه شون هست، اینا نمیخوان برن جونشون به خطر بیاندازن، اینا بهانه ها در میان. از همون وقت بودن اینا کم هم نبوده. سوره توبه را بخونید، سوره توبه، بعضی سوره های دیگه خیلی مصادیقش را نشون میده. حالا هم هستن، اون وقت که پیغمبر بود و صاحب معجزه و وحی و این حرفا، چنین اشخاصی بودن. حالا که ما نه پیغمبری دیدیم و نه امامی، اینا خیلی توقع این که ما سوستر از اونا باشیم هست، اما فضل خدا این است که الحمدلله در این زمان مردان آهنین و فولادوینی پیدا شدن که نمونه هاش در سابق هم کم پیدا میشه. خدا انشالله بر برکت اونا بیفزه. به هر حال ما خودمون رو باید حساب کنیم، حال مردان فولادین هستم به بنده چی؟ من یه آدم ضعیف الاراده هستم، راحت طلب، دنبال عافیت هستم، بهانه در میارم، حالا درس و بس داریم یا حالا مشکلات خانوادگی داریم یا همسر من باید بره بیمارستان یا نمیدونم چی از این هم. اینا عوامل ایست که آدم را از انجام تکلیف باز می‌داره. فراموش نکنید بس سر اینه که تکلیف ثابت باشه، بدون هدف، بدون نقشه وارد کار شدن، این کار معقولی نیست. صاحب نظران باید طرحی داشته باشند، ولی یه امر مسلمین باید امر بکنه، دستور بده. ما برای اطاعت امر خدا و پیغمبر و ولی یه امر آماده باشیم. وقتی گفتم به پیش حرکت، دیگه بهانه در میاد. اما خودسرانه یک کاری بکنیم، این خیلی مورد ستایش نیست. هر کاری حسابی داره، ضوابطی داره، شرایطی داره، باید فردوه اله اولی الامر منکم الذین یستنبطونه منکم، صاحب نظران، متخصصین، اونا باید روش نظر بدن، فکر کنن، مشورت کنن، اون وقت خودم انجام میده. ولی وقتی ثابت شد این وظیفه هست، باید انجام ده، اونجاست که شیطان میاد و آدم رو وسوسه میکنه و یا خودش شروع میکنه به توجیهگری که نه فعلا من معذور هستم، این مشکلاتی دارم، بهانه. البته باز من به طور کلی نفی نمی کنم، قرآن هم نفی نمی کنه. گاهی ممکن است واقعا یک کسانی یک عذرهایی هم داشته باشند که پیش خدا و پیغمبر هم عذرهاشون مقبوله، ولی بسیاری از اوقات کسانی عذر تراشی می کنند، بهانه گیری می کنند. علتش هم همون روح عافیت طلبی است، تنبلی است. خب این یک بابه، این باب باز منحصر به جبهه و جنگ و اینا نیست، تبلیغ هم هست. جایی هست آدم میدونه که مردم محتاج تبلیغش هست، قرائنی هست، کسانی ناآگاهند، گمراهند، اشتباه کردند، تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار گرفتن. اگر کسی بره با منطق صحیحی با شرایط خداپسند و عقل پسندی تبلیغ بکنه تأثیر میکنه مطمئنه، اما خب خود زحمت داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، سختی داره، مشکلات خود. مردم رفتارهای نامناسبی دارن. سابقا ایسا زیاد بود، حالا الحمدلله خیلی کمتر شده. سابقا برای تبلیغ مشکلات عدیده‌ای بود، یعنی واقعا تبلیغ رفتن برای کسانی جهاد بود. حالا یه اشاره کوچیکی به یه نمونش بکنم برای شما که ببینید کسانی که میخواستن انجام وظیفه بکنن در هر بابی وارد میشدن چه زحمتهایی رو تحمل میکنن. یکی از آقایونی که الان از مراجع بزرگ قوم هستن، وقتی جوان بودن، البته اون وقت هم مدرس معروفی بودن در قوم، مدرس صدوح شرلوم او قوانین و اینا میگفتن. ایشون رفتن تبلیغ در یکی از استانها، من اسم نبرم، خود ایشون نقل میکردن که فصل زمستانی بود، دهه محرم، ما گفتیم شنیدم اون استان محروم هستند و عالمی ندارند و اینا، بریم توی روستاها و اینا تبلیغی بود. بالاخره سراغ گرفتیم یه روستای دور افتاده و رفتیم اونجا و برف اومده بود و سرما، و وقتی وارد شدیم پرسیدیم، شب اول محرم بود، پرسیدیم اینجا روزه ای چیزی؟ نه. روزه چی؟ گفتیم ما بالاخره اومدیم اینجا این ایام دهه عاشورا رو روزه بخونیم براتون، پول قند و چایش هم خودمون میدیم، شما یه مجلسی را بیندازید، عده‌ای دعوت کنید بیاین اونجا، ما قند و چایش هم به خودمون میاریم، بشین اونجا ما برای تو صحبت کنیم، روزه ای بخونیم و مصیبتی و هیچ که حاضر نشد. بالاخره خسته بودیم و تو سرما و اینا و گفتیم حالا اینجا مسجدی جایی هست بریم ما شب بخوابیم، هیچ که ما رو دعوت نکردیم مثلا امشب یه خونه ما بخوابیم، گفتیم این مسجدی جایی هست؟ گفتم بله مسجدی داشتیم ولی درش بسته است و کسی نمیاد و اینا. گفتم حالا هر جا هست کجاست؟ رفتیم دیدیم یه جایی درش بسته، درش باز کردن و یه چند تا زیلو اونجا افتاده بود که یه عالم خاک روش نشسته بود، مدت ها بود کسی توی مسجد نیومده. حالا هوا سرد و برف آمده و زمستان و ما هم غریب و هیچ وسیله ای نداریم، هیچ کم نداریم، بریم با بلاخره دیدیم چاره این نیست، رفتی توی مسجد و از بس سرد بود این زیلوهای پر از خاک رو کشیدیم رومون و خوابیم. صبح که پاشدیم لباس و همه بدنمون پر از خاک شده بود، بلاخره به اندازه ضرورتی خوابیدیم و صبح پاشدیم و دوباره راه افتادیم. سر گذر اینجا اونجا حکرت رو میدیدیم، بابا محرم است برای امام حسین، یه مجلس بود، یه جایی جمع بشید، یه خونه، یه اتاقی، ما میان براتون روزه میخونیم، تنسون توقعی هم نداریم، قند و چایش هم خودمون میدیم، هیچ که حاضر نشد. بالاخره ما دو سه روز اونجا موندیم، مقاومت کردیم، صبر کردیم، تا بالاخره یکی از اهالی اینجا از دنیا رفت، آمدن که آخون تو بلدی غسل بدی، کفن رو دفع کنی و اینا، بیدیم چیکار کنیم، بخواهی تکلیف واجب، گفتیم بله. رفتیم تجهیز میت کردیم و غسلی و اینا و وایسادیم تا دفنش کردند و اینا. و به خاطر اینکه رفتیم ما تجهیز میت کردیم و غسل و کفن و نماز خوندیم و اینا، یه هدیه به ما دادن به خاطر این عملی که انجام دادیم. بالاخره یکی دو روز دیگه موندیم، اتفاقا یکی از روستاهای نزدیک اونجا میرفتم اونجا از دنیا رفت، با گفته بود فهمیده بودن که آخوندی هست که بلده این کارا بکنه، اومدن سراغ ما که شما اونجا میاییم. رفتیم اونجا تجهیز میتی کردیم، اونجا یه چیزی به ما هدیه دادن. درآمد ما دهه محرم دو تا پول نماز میت بود، با اینکه خودمون حاضر بودیم برای مجلس روزه پولم خرج کنیم. حاضر نشدن در دهه عاشورا یه مجلسی بگیرن چند نفر دو جمع بشن ما براشون روزه مجانی بخونیم. الان یکی از مراجع بزرگ قوم هست. وضع تبلیغ در زمان قبل از انقلاب در بسیاری از مناطق کشور اسلامی ایران، تنها کشور شیعی عالم این بود. حالا یه نمونه شرط کرده اینا رو بدونید، برای اینکه یه وقتی سختی هایی براتون پیش میاد خیال نکنید این حالا چیز استثنایی فوق العاده است. مشکلات خیلی زیاد بوده، این دین به این آسونی ها به دست من و شما نرسیده. پس گاهی برای انجام وظایف یه موانعی پیش میاد که اصلا آدم فکرش هم نکرده، تصمیمم گرفته، حاضر سختی‌هاش هم تحمل کنه، اما اون که دیگران باید کمک کنن، مشارکت کنن، حاضر نمیشه. و بالاخره این داستان فلسطین و لبنان و این حرفا که مردم اونجا در مقابل این دشمن عنوده که در تاریخ بی‌نظیر است، بالاخره به این نتیجه رسیدند، البته با رهنمودهای حضرت امام رضوان الله علیه، که تنها راه نجاتشون مقاومت است. و اصلا یه فرهنگ جدیدی شد، فرهنگ مقاومت، که حالا شعار حزب الله لبنان مقاومت، مقاومت که میگن اصلا یه فرهنگی شد. این همون صبر، همون صبری که قرآن میگه و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یعنی هم یعنی شما برای احقاق حقتون، برای اینکه تسلیم دشمن نشین، بیشتر نگذارید حقوقتون از بین بره، سختی ها رو تحمل کنید، مقاومت کنید، اینا میشه صبر. خب این یه مقداری توضیح برای این صبر، که اولا ما خیال نکنیم صبر معنی انزلام و ظلم پذیری است که هر که مصیبتی سر آدم میاره تسلیم باشه، این وقت میشه صبور. نه، اگر کسی ظلم میکنه اسلام دوست نداره که آدم منفعل باشه و زود تسلیم میشه. این روایت شاید سندهای متعددی از شیعه و سنی داره که من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. اگه کسی بهش ظلم میشه در مقام دفاع از خودش برومد، رفع ظلم بکنه و در این راه کشته شد، حکم شهید رو داره. اسلام دوست نداره که مسلمان یه آدم پست زبون منفعلی باشه، هر کسی هر زوری میگه تسلیم میشه. اسلام هم چیزی دوست نداره. و حق تو باید بگیری، مقاومت کنی، صبر کنی، حق تو بگیری، دفاع کنی، حتی اگه کشته بشی. من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. ولی اونایی که تنبل هستند و عافیت طلب هستند، نه خودشون اقدام میکنن، به دیگران میگن آقا صبر کنید، خدا جزاشون رو بده. خدا جزاشون رو بده، اما به تو هم تکلیف کردی، تو هم باید از حق خودت دفاع کنی، مخصوصا اونجایی که حق اسلام در میان باشید، تنها حق شخص نیست. این دفاع از ضرری است که به شخص آدم میخوره، مالشو میخوان ببرند یا خدای نکرده به ناموسش تجاوز کنند، این باید دفاع کنه. اگه کشته شدم حکم شهید رو داره، ثواب شهید رو داره. اما بالاتر از این است که به اسلام، به جامعه اسلامی حمله کنند، به ارزش‌های اسلامی حمله کنند، اون خیلی تکلیفش بالاتر و مهمتر هست. جلسه قبل به نظرم یه مقداری اشاره کردم در راجبه دفاع از ارزش‌ها و دفاع از اسلام. به هر حال جای صبر اینجا هاست، همون سه بخشی که در روایات مورد تأکید شده، یکی در مقابل نفس و شیطان آدم مقاومت کند، حاصلش شد صبر یعنی مقاومت. یکی در مقابل نفس و شیطان آدم مقاومت کنه که عامل درونی است. یکی در مقابل انسان‌های خارجی که به آدم فشار میارند، حالا گاهی فشار فیزیکی است، گاهی تهدید، گاهی هم رودربایستی و رفاقت و خاطرخواهی. به خاطر من این کار نه، رودربایستی گیر کنه یا مسخرش میکنن برای اینکه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، مقاومت نمیکنه با تابع دیگران میشه تا اینکه از زبان مردم در امان باشه، مسخرش نکنه، توهین بهش نکنه. این یه جور صبر است. یکی صبر یعنی آدم تنبلی رو بذاری کنار، در مقام انجام تکلیف جدی باشی. البته در درجه اول تکالیف واجب، در درجه دوم مستحبات الافضل و الافضل، و سوم بالاخره این زندگی این دنیا بدون سختی نمیشه. خدا یه جوری آفریده که آدم یه نگاه ساده اصلا به زندگی، به پیدایش هر انسانی بکنه، میفهمه که زندگی یعنی توهم با سختی. البته بالاتر از این خودش هم فرموده، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج، همین سختی ها که مقاومت در اونها، تحمل سختی ها میشه مکابده. زندگی دنیا بیرنج نمیشه. بچه ای که متولد میشه، از تولد شما ببینید مادر باید چه زحمتی بکشه تا یه بچه متولد، چند ماه باید حملش، حملت و کرهن و وضعت و کرهن، حاملگیش با سختی، وضع حملش با سختی، گرفتاری که حتی جان مادر گاهی به خطر میفته. این پیدایش انسان روی زمین. غالبا هم بچه که متولد میشه با گریه متولد میشه. این زندگی بدونید اینجوری است. انتظار نداشته زندگی همش خوشی و راحتی و آسودگی باشه. و جعل الله الراحت فی الجنه و ناس یطلبونه فی دنیا. ما بی خود اینجا دنبال راحت. این دارون بالبلائم محفوفه. تجربه هم نشون میده هیچ کار مهمی بی سختی به جایی نمیرسید. پس آدم به خودش باید توطین نفس کنه، به خودش تلقین کنه، آماده کنه به این که من اگه بخوام به جایی برسم، حتی مقامات دنیوی، حتی همین مسائل ساده دنیا، یه کسب خوبی پیدا کنم، یه موقعیت اجتماعی آبرومندی داشته، با زحمت کشید. نابرده رنج گنج میسر نمیشه. اگه کسانی هم یه چند روز با حقبازی و کلک و اینا یه چیزی به دست میرن، اینا دوامی نداره، بعد رسوا میشن، هم مردم از اینا نفرت پیدا میکنن، هم خودشون رسوا میشن. آدم میخواد چه مقام دنیوی بخواد چه اخروی، باید زحمت کشید. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگر آدم این چنین شناختی داشته باشه از زندگی، از هستی، از این دار دنیا، این به خودش تلقین نمیکنه که من همیشه باید راحت باشم، منتظر یه رنج جدیدی پیش میاد، آماده است برای تحمل سختی ها. اون وقت به یه جایی هم میرسه. ولی اگر فکر این باشه که خوش بگذرونه همش، به جایی نمیرسه. ناز پرورد تنعم نبرد رافت. عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. این اقتضایش صبر است. صبر به همون معنایی که معنای مثبت است، نه یعنی انفعال و وار دادن و فرار کردن از مسئولیت و سختی ها و اون یه معنای شیطانی است که شیاطین براش درست کردن. معنای حقیقی صبر، صبر مثبت است، صبر فعال، مقاومت در مقابل نفس، شیطان، کسانی که آدمو به راه بد میخونن یا مصیبت ها و سختی هایی که بر آدم پیش میاد. این جامعش مقاومت در مقابل این عوامل. حالا جالب این است که صبر نه تنها باعث موفقیت در کارهای دنیای آدم هست، در بهترین امور معنوی و کمالات انسانی و اون چه مربوط به هدف آفرینش انسان میشه، در اونها هم صبر نقش اساسی رو میده. یه مروری روی آیات قرآن بفرمایید، هم برای پیروزی های در جنگ، هم برای موفقیت های در زندگی دنیا. چه چیز مطلوبی، آدم بهره‌مند بشه از یک نعمت پایداری، و هم برای ثواب های اخروی، همش مشروط به صبر است. در آیات جهاد وقتی ملاحظه می‌فرمایید، خدا وقتی تحریص می‌کنه مردم را که در جهاد شرکت کنید، میگه نگران نباشید که کم بیارید در مقابل دشمن. خب می‌دونید اولین مورد جهاد جدی که انجام گرفت جنگ بدر بود. مسلمان‌ها خیلی در تنگنا بودند، اصلا قصد جنگ هم نداشتند. در مقابل هم دشمن خیلی قوی بود. خدا تقدیری فراهم کرد که در سر چاهای بعد اینا به هم برسند و اونجا درگیری اتفاق میفت. که میفرماد ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. اگه با هم قرارم میگذاشتید که فلان ساعتی اونجا سر اون چاها به هم برسید، نمیتونستید به این وعدتون وفا کنید. لاختلفتم فی المیعاد. ولی خدا جوری تنظیم کرد که اینجا برخورد بین شما با کفار قریش سر چاهای بعد انجام میگیره. حالا اینا واقع شدن در مقابل انجام شده، دشمن مسلح جلویشون با عده و عده، با ساز و برگ جنگی، اینا دست خالی، ما چیزی هم نداشتن. در اوائل اسلام بود و مهاجرت و آوارگی، و در همونجا خدا همین عده پابرهنه بدون ساز و برگ جنگی را بر دشمن پیروز کرد. ولقد نصرکم الله به بدرین. بعد خدا به اونها وعده داد که شما مقاومت کنید، اگه کم آوردیم ما ملائکه را میفرستیم به کمک شما. اول گفت 1000 تا ملائکه، بعد 3000 تا ملائکه، آخرش فرمود بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. خیال نکنید فقط ملائکه خدا همین 1000 تا بودن که اومدن کمک شما، اینا مشکل شما را حل کردن. اما اگه نیاز باشه، شما صبر و تقوا کردید و کم آوردید، باز ما تا 5000 ملائکه به کمک شما خواهیم برسیم. ولی شرطش اینه ان تصبروا و تتقوا. این در جنگ. در موفقیت های دنیا، در داستان حضرت یوسف، انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه تقوا داشته باشید، صبر و مقاومت هم داشته باشید، خدا اجرتون رو ضایع نمی‌کنه. این مقامی که حضرت یوسف رسید بهش در مقابل صبری بود که در همین دنیا، این اجر دنیوی است، اجر اخروی هم که دیگه تکلیفش روشنه. چند تا آیه داریم به این مضمون که شرط پیروزی را هم در دنیا و هم در آخرت به توأم بودن تقوا با صبر. این روحیه را آدم داشته باشه که وظیفه شرعیش را بخواد بفهمه چی عمل کنه، این تقواست، اطاعت از خدا و پیغمبر ولی امر. این روحیه را داشته باشه، آمادگی، بعدش هم در مقابل دشمن مقاومت بکنه، زود در نره، توکلش بر خدا باشه، خدا به او کمک خواهد کرد. اگر اسباب ظاهری هم کار آورد، خدا فرشتگان رو میفرسته به کمک او. حالا که اینجا رسید، اون آیه آخرش هم بخونیم. فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ما فرشتگان رو فرستادیم، بهشون هم دستور دادیم چه کارا بکنن، اومدن کمک شما هم کردن، باعث هم میشد شما پیروز شدید. اما خیال نکنید فرشتگان شما را پیروز کردن. این برای این که شما دلتون یه خود راحت باشه، آرام به تطمئن قلوب و گمبی. اما پیروزی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. مؤمن باید اینجوری باشه، چشش به دست خدا باشه، وظیفه‌شو انجام بده، کوتاهی نکنه، از چیزی هم نترس، تلاش خودش رو بکنه، کم آورد نترسه، خدا بلد از راهی دیگه جبرانش کنه، ولو با نیروهای غیبی باشه. تازه نیروی غیبی هم که میفرسه خیال نکنید کار دست اوناست، اصل پیروزی و یاری از خودش هست. شما چشمتون به دست خدا باشید، حتی توکلتون بر ملائکه هم نباشه. اسلام میخواد یه همچه مردمی تربیت بشن. هنوز بحث درباره صبر بیشتر بود که دیگه وقت گذشته، خیلی خستتون نکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.